ایثار، معاون بخش آموزش حقوق بشر دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. آقای ایثار، شما را خوش آمدید میگیم.
بسیار تشکر.
اگر لطف کرده در آغاز از شما یک تعریفی داشته باشیم در مورد حق حیات، که چگونه یک حق است؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی. موضوع را که شما انتخاب کردید در واقع یکی از موضوعات بسیار اساسی و بنیادی حقوق بشر است، که حق حیات است. در واقع از بنیادی ترین حقای بشری حق حیات است، یعنی مبنای است برای بهره‌مندی از سایر حقای بشری. در ارتباط با مفهوم حق حیات، در بین صاحب نظران حقوق و اندیشمندان که در حوزه حقوق بشر کار میکنن و مطالعات عمیق دارن، دو تا برداشت از حق حیات مطرح کردن. یکی برداشت محدود از حق حیات است و دیگری هم برداشت وسیع از حق حیات. در برداشت محدود از حق حیات گفته میشه که یعنی که زندگی هر کس محترم است و باید با آن احترام گذاشته شود. هر انسان جان دارد و کسی حق ندارد حیات کسی دیگر را بگیرد و او فرد را از زندگی محروم کند. یعنی برداشت محدود از حق حیات است. اما در برداشت وسیع از حق حیات، که تبصره از کمیته حقوق بشر است در رابطه به تفسیر ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که در ماده 6 میثاق نامبرده گفته که حق حیات از حقوق ذاتی شخص انسان است. بنابراین کمیته حقوق بشر تاکید میکنه که دولت‌ها نباید از این ماده یک تفسیر مزیق ارائه بکنند. بنابراین تاکید میکنه که دولت‌ها مجبور و مکلف هستند و متحد هستند تا اقدامات در ابعاد وسیع‌تر به خاطر تامین حق حیات در نظر بگیرن. یعنی که به نظر کمیته هرگاه در یک جامعه گروه‌های تروریستی و افراد غیر مسلح و یا شبکه‌های مافیایی وجود داشته باشد، در واقع یک تهدید بالقوا برای حق حیات است. یا مثلا تاکید میکنه که هرگاه مردم به غذای کافی و صحی دسترسی نداشته باشد، در واقع این میتونه که حق حیات افراد تهدید کنه و صدمه بزنه. پس ما دو تا مفهوم داریم از حق حیات، که مفهوم مثبت یا برداشت مثبت حق حیات است و یکی هم برداشت وسیع است که پیشتر ذکر کردم. اقدامات وسیع دولت‌ها به خاطر تامین حق حیات افراد در نظر باید بگیرن.
بله. خب در شرایط فعلی افغانستان چگونه و چطور حق حیات شهروندان مراعات میشه؟
با تحلیل وضعیت متأسفانه ما متوجه میشیم که حق حیات شهروندان افغانستان به گونه های مختلف نقص میشه و بناحق تعداد زیاده از شهروندان کشور ما حیات خود را از دست میدن و در واقع یک چالش بسیار عمده است فرارای حق حیات و استفاده از سایر حقای بشری ما. ما میخواییم در امی موضوع به دو نکته اشاره بکنم که چگونه در واقع شرایط موجود حق حیات شهروندان تهدید میکنه و تعداد زیاد شهروندان حیات خود را از دست دادن. آمارهایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داره، از سال 1388 الا سال 1396 در حدود 24,000 نفر ملکی در اثر خشونت‌ها و جنگ‌های موجود جان‌های خود را از دست داد. پس یک وضعیت بسیار ناگوار است و یک وضعیت بسیار نامطلوب است. یک مسئله که تلفات ملکی بنابر خشونت‌ها و جنگ‌های موجود عاید شده و به وجود آمده. مسئله دیگر که ما می‌خوایم بیان بکنیم، آلودگی محیط زیست در واقع یک مسئله است که با یک تهدید بسیار کلان فرارای حق حیات شهروندان ماست.
بر اساس مشکل بسیار عمده است.
بله، اگر ما در دیگر حوزه ها هم تحقیق بکنیم، مثلا مرگ میر مادران است و دیگر این مسائل هم متاسفانه شرایط آمده که حق حیات شهروندان تهدید میکنه و تعداد زیاد شهروندان حیات خود به خاطر عوامل که ذکر کردم از دست میده.
بله واقعا. شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
خود بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه ما ادامه دارد. موضوع مورد بحث ما حق حیات است و مهمان ما آقای خالد ایثار است. خب حق حیات در قوانین ملی و بین المللی آیا تضمین شده، چگونه و چطور؟
بله، با مرور بر اسناد بین‌المللی و خوشر و قوانین داخلی افغانستان ما متوجه میشیم که حق حیات، چون پیشتر اشاره کردیم که از بنیادی ترین حقای بشری است، به نوع خوبش تضمین شده. مثلا ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میکنه که هر کس حق حیات، آزادی و امنیت شخصی دارد. به همین شکل در ماده 6 کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی گفته که حق حیات از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت شود. هیچ فردی را نمیتوان به صورت خودسرانه، یعنی بدون مجوز قانونی، از زندگی محروم کرد. پس ما شما میبینیم که حق حیات به نوع خوبش تضمین شده و دولت ها مکلف هستند تا اقدامات لازم را جهت حمایت و تامین حق حیات شهروندان انجام بده. این خو اسناد بین المللی حقوق بشر بود و با تحلیل و مرور بر قوانین داخلی افغانستان هم ما متوجه میشیم که حق حیات از جایگاه بسیار خوب برخوردار است. به طور مثال در ماده 23 قانون اساسی افغانستان گفته شده که زندگی محبت الهی و حق طبیعی انسان است. هیچ شخصی بدون مجوز قانون قانونی از این حق محروم نمیگردد. پس با توجه به این اسناد ما متوجه میشیم که دولت ها مکلف هستند تا به این حق بنیادی شهروندان احترام بگذاره و اقدامات لازم را جهت تامین حق حیات شهروندان انجام بدن.
بله، خب یک مسئله دیگر که میخوایم بگویم این که اعدام یکی از مجازات ارشد در قوانین افغانستان آمده. پس در ترالات چگونه حق حیات از اینا مراد میشه؟
در حقوق بشر در برنامه قبلی هم ما اشارات کردیم که 3 تا حق مطلق داریم. ما باقی از 3 حق همه حقوق مقید هستند و میتونن که محدود شوند و سلب شوند. حقوق مطلق ما هم آزادی اندیشه است، حق رهایی از شکنجه است و حق رهایی از بردگی. مابقی همه حقوق حقوق مقید هستند و سلب پذیر هستند، از جمله حق حیات. بنابراین مجازات اعدام یک استثنای بر حق حیات است که هم در کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پذیرفته شده، اما شرایط گذاشته که در کدام شرایط دولت ها میتونن که اعدام بکنن و حق حیات از شهروندان سلب بکنن. اون شرایط بسیار کوتاه و ما میخواییم با شنوندگان عزیز در میان بگذارم. بر اساس کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ماده 66 گفته، شرایطی که دولت ها میتونن مجازات اعدام را مجوز بتن بیان میمیشه. اولا اینکه گفته شده که گرفتن حیات افراد و اعدام باید قانونی باشد و اعدام‌های خسرانه بر اساس قوانین داخلی کشور باید ممنوع قرار بگیرد. این یک شرط. شرط دیگه ای که اعدام فقط باید بر اساس حکم قطعی صادره از محکمه صالح باشد. یک مثلا. شرط سیوم در واقع است که گفته شده مجازات اعدام باید در مورد مهمترین جنایات و طبق قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم جنایت باشد. که بعدا ما میایم که در کد جزای افغانستان چطور است شرایط پذیرفته شده یا نشده یا در قوانین افغانستان. شرط چهارم این است که هر محکوم به مجازات اعدام باید امکان درخواست عفو و تخفیف مجازات داشته باشد. شرط پنجم، در صورتی که شخص مجرم در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال یعنی طفل باشد، مجازات اعدام نباید بر او اجرا شود. پس این چند تا شرط بود که در کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در مورد مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود که خوشبختانه در کد جزای افغانستان هم این شرایط به صورت خوبش به رسمیت شناخته شده و این شرایط رعایت شده. ما در ماده های مختلفش، مثلا اگر ما بگوییم در شرط اولش گفتیم که گرفتن حیات افراد و اعدام باید قانونی باشد و اعدام خسرانه ممنوع باشد، که ما در اینجا در ماده 169 کد جزای افغانستان هم میگیم که اعدام اول تعریف کرده، بعدا گفته که در کدام موارد دولت صلاحیت داره تا فرد را اعدام بکنه.
خب آقای سار، از توضیحاتتان بسیار زیاد تشکر.
خیلی ممنون از شما.
شنونده عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا هفته بعد و برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشت.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک دو بار باخت که من حیوانات را نزدیک دیدن کنم.
سلام دوستان شنونده، آیا می دانید بی بی مهرو کی بوده است؟ مقبره بی بی مهرو در کدام قسمت کابل موقعیت دارد و قصه این دو دلداده چی ارزش فولکلوریک دارد؟ با این موضوع در این برنامه دقایقی با شماییم. در آغاز در مورد بی بی مهرو و آشنایی وی با عزیز گپ میزنیم، این که چرا و چی گونه بی بی مهرو و عزیز یک جا از این دنیا رحلت کردند و قصه های مردم را هم درباره بی بی مهرو و منطقه‌ای که به نام وی یاد می شود هم می شنوید. با رادیو آزادی باشید. در یکی از روستاهای شمال کابل مقبره موجود است که به نام بی بی مهرو یاد می شود. این مقبره به دو دلداده ناکام مربوط است که در همین روستا زمان زندگی می کردند. روزگار دختر بسیار زیبا به نام بی بی مهرو در این قریه زیست می کرد. یکی از جوانان دی به نام عزیز که در زیبایی و جوانمردی بیمانند بود و اکثرا به مزرعه پدرش مشغول کار بود، گاه گاه آن سوتر دختر زیبایی را می دید که با مادر و پدرش مصروف کشت کار بود، که گاهی در سبدهای کوچک سبزی و ترکاری را با خود به خانه انتقال می داد. بی بی مهرو یک دستمال گل سیب را بر سر بسته و دستمال دیگری را دور کمرش می پیچید و با چادر سرخ رنگش در این مزرعه توجه هر کس را به خود جلب می کرد. عزیز هم که جوان خوش سیما بود، صبحگاهان به مزرعه رفته و زمینها را بیل می زد و از آب بالاجوی که خروشان و غلطان جاری بود آبیاری می کرد و گاه گاه دزدانه دور از چشم پدر و مادر بی بی مهرو را نگاه می کرد. و این دیدارها شعله محبت را در دل عزیز کم کم روشن کرد. یکی از روزها مادر عزیز دریافت که یگانه پسرش دل به سودای عشق داده و خواست از پسرش چیزی بپرسد، اما فهمید که عزیز به آسانی چیزی به وی نمیگوید. بعد از چرت و فکر زیاد عزیز خواست که این مسئله را با پدرش در میان بگذارد. پدر عزیز لبخند زد و به چرت فرو رفت. با گذشت هفته ها خانواده های این دو دلداده موافقت کردند که به این خویشاوندی تن بدهند، که به گفته آقای عزیز آسوده، شاعر نویسنده و طنز نویس افغان، مراسم خواستگاری و شیرینخوری یکی پی دیگر انجام شد و بی بی مهرو و عزیز با هم نامزد شدند. آقای آسوده در این باره افزود:
یک روز جمعه برای عقد نکاح و عروسی معین شد. عصر روز بزرگان و ریش‌سفیدان مراسم نکاح را به پایان رسانیدند. آفتاب رو به نشستن داشت و مهمانان برای برگزاری شب عنا